ساعت 2 ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر تحولات ایران و جهان در این نیمروز سه‌شنبه 31 مرداد ماه. بیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو حضور دارن.
با سلام. روز سه‌شنبه نشست سالانه قدرت‌های نوظهور اقتصادی بریکس با میزبانی آفریقای جنوبی در شهر جوهانسبورگ آغاز شد. در این نشست 3 روزه رهبران برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی اعضای اصلی و حدود 50 نفر از رهبران کشورهای غیر عضو شرکت کردند. ابراهیم رئیسی نیز روز 4 شنبه عازم جوهانسبورگ می شود. ایران یکی از 10 کشوری است که خواهان پیوستن به بریکس هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و یکی از اعضای اصلی گروه بریکس به دلیل جنگ اوکراین تحت تعقیب بین المللی است و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به این نشست اعزام شده. کشورهای عضو بریکس حدود 40% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و در تلاشند جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بین المللی اقتصادی سیاسی تثبیت کنند. وزارت دفاع ایران از پهپاد جدید مهاجر 10 رونمایی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پهپاد مهاجر 10 قادر است در ارتفاع 7000 متری و با شعاع عملیاتی 2000 کیلومتر پرواز کند. این پهپاد می تواند محموله 300 کیلوگرمی حمل کند که تقریبا 2 برابر وزنی است که پهپاد مهاجر 6 قادر به حمل آن است. پهپاد مهاجر 6 یکی از پهپادهایی است که تهران متهم است به روسیه صادر کرده تا در جنگ علیه اوکراین از آن استفاده کند. بیشتر نهادها و شرکت‌های تولید کننده پهپادهای نظامی و قطعات آن در ایران به دلیل همکاری آنها با روسیه و گروه‌های شبه نظامی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از طرف آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا تحریم شدند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد میگوید 6000 نفر که فاقد پرونده مالیاتی هستند و اصطلاحاً دانه درشت به شمار می‌روند شناسایی شدند. به گفته وی بر اساس ارزیابی‌ها میزان مالیاتی که از این عده باید اخذ شود حدود 20000 میلیارد تومان است. آقای خاندوزی در حال این اظهارات را در نخستین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطرح کرد که نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از پرداخت هر گونه مالیات معاف هستند. وزیر اقتصاد در این همایش همچنین گفته است که تاکنون محدودیت‌هایی برای 440 شخص حقیقی و حقوقی که مظنون به پولشویی بودند اعمال شده است. ایران به دلیل تصویب نکردن لوایح مربوط به پولشویی و اعمال اصلاحات لازم در این زمینه از 4 سال پیش در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار دارد. این گروه بین‌المللی با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند. شبکه حقوق بشر کردستان از محاکمه صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی در روز 7 شهریور و در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران خبر داد. صالح نیکبخت وکالت خانواده مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد جان خود را از دست داد بر عهده داشته است. وزارت اطلاعات با شکایت علیه این وکیل دادگستری علیه او پرونده قضایی تشکیل داده. آنطور که شبکه حقوق بشر کردستان میگوید این وکیل دادگستری به دلیل گفتگو با رسانه‌های داخلی و خارجی و اعتراض به نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی در مورد مرگ مهسا امینی با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام روبروست. و آقای نیکبخت در حالی در روز 7 شهریور محاکمه می شود که سازمان دیدبان حقوق بشر روز شنبه 28 مرداد با اشاره به بازداشت‌های تازه در آستانه سالگرد اعتراضات در ایران گفته حکومت جمهوری اسلامی فشار بر مجموعه بزرگی از مخالفان مسالمت‌آمیز را افزایش داده.
سپاسگزارم از شما شاهین بشیری. اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل گزارشی منتشر کرده در مورد آینده رهبری در جمهوری اسلامی ایران و مدعی شده که ابراهیم رئیسی احتمالاً جانشین علی خامنه ای خواهد بود. این موضوع را به بحث خواهیم گذاشت. ده ها شهر ایران باز هم شاهد تجمعات بازنشستگان شرکت مخابرات بوده. بررسی خواهیم کرد گستردگی این تجمعات و البته مطالبات معترضان رو. و دست آخر سری خواهیم زد به دنیای ورزش، از والیبال قهرمانی آسیا تا پلی آف لیگ قهرمانان فوتبال در آسیا. گروه بریکس شامل 5 اقتصاد نوظهور جهان از امروز نشست 3 روزه‌ای را در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی آغاز خواهند کرد. قرار است ابراهیم رئیسی هم به عنوان عضو مهمان در این گروه حاضر باشد. اما چرا بریکس مهم است و آیا تهران میتواند امیدوار باشد که روزی عضو این گروه شود؟ اردشیر طیبی گزارش میدهد.
رهبران گروه بریکس شامل 5 کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی از امروز 31 مرداد در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی گرد هم می آیند. این گروه که در ابتدای تأسیس شامل آفریقای جنوبی نمی شد، به عنوان باشگاهی غیر رسمی در سال 2009 و با ابتکار روسیه تشکیل شد تا بستری برای اعضای خود شامل اقتصادهای نوظهور دنیا در آغاز قرن 21 فراهم کند تا نظم جهانی و سلطه ایالات متحده و متحدان غربیش را به چالش بکشند. شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا از انگیزه های تشکیل گروه بریکس میگوید.
به نوعی میشه گفت که بریکس در پاسخ به سیاست های بانک جهانی و سازمان بین المللی پول، برای اینکه معتقد بود که دغدغه های ما به درستی مطرح نمیشه، اومد سعی کرد به شکل موازی گروه 7 یک گروهی رو تشکیل بده از متشکل از این کشورها، با اینکه یک به نوعی میشه گفت فکر کلی مبنی بر اون حالت هژمونی غرب وجود داره، خصوصا از سمت چین و روسیه، اما در این حال گروهی بسیار پویاست به خاطر اینکه از سمت دیگه برزیل، هندوستان و آفریقای جنوبی کشورهایی هستن که روابطشون رو با دنیای غرب هم به درستی تونستن حفظ کنن.
کشورهای بریکس همچنین در حال بررسی پذیرش اعضای جدید هستند و اخیراً گزارش شده که بیش از 40 کشور از جمله ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و آرژانتین برای پیوستن به این گروه ابراز تمایل کردند. بریکس که زمانی همکاری بین چند کشور بزرگ روبه رشد با اقتصادهای ناموزون به شمار می‌رفت، در سالهای اخیر ساختار و شکل منسجم‌تری پیدا کرده است. با این حال، این گروه یک سازمان چند جانبه رسمی مانند سازمان ملل متحد، بانک جهانی یا اوپک نیست. از شاهین مدرس درباره قدرت و امکانات مانور گروه بریکس پرسیدیم.
چیزی در حدود 42% جمعیت جهان جزء این گروه میشن، در صورتی که در سمت مقابل گروه 10% جمعیت رو داره. چیزی در حدود 27% بدون میشه گفت مساحت جهان در دست گروه بریکس هست. ولی در نهایت شما وقتی که میایید تولید ناخالص سالانه ملی رو بررسی میکنید، میبینید که کل تولید بریکس 6% هست در مقابل 43%ی که گروه 7 اون رو تشکیل داده. بریکس اومده دست زده به ابتکارهای جدیدی، به عنوان مثال اومده یک بانکی رو تحت عنوان بانک توسعه نو راه اندازی کرده برای اینکه بتونه حمایت کنه از پروژه های توسعه اعضای اون. تا الان نمونه های موفقی رو داشته، به عنوان مثال در برزیل بحث راه اندازی ناوگان اتوبوس های برقی بوده، در روسیه بحث نیروگاه های هایدروپلنت بوده و همچنین در هندوستان بحث تامین آب آشامیدنی.
اخیراً و به خصوص پس از شروع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در اسفند 1400، مسکو تمایل فزاینده‌ای بر تقویت بریکس پیدا کرده است. جمهوری اسلامی نیز در سالهای اخیر بارها تمایل خود برای پیوستن به این گروه را اعلام کرده و قرار است ابراهیم رئیسی در نشست 3 روزه‌ای که از امروز در جوهانسبورگ آغاز می شود به عنوان مهمان حاضر باشد. ایران و روسیه به عنوان دو کشور تحت تحریم غرب امیدوارند که بتوانند در چارچوب بریکس این تحریم‌ها را دور بزنند. اما این چالشی نیست که به سادگی قابل حل باشد. شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل.
همین بانک توسعه نو از زمانی که روسیه حمله نظامی خودش علیه اوکراین رو آغاز کرد و تحریم‌های مختلفی میشه گفت گریبان روسیه رو گرفت، اینها مجبور شدن که روس قطع همکاری کنن با روسیه در زمینه پروژه‌های مشترکی که داشتن، برای اینکه خود این بانک توسعه نو ممکن بود ممکن که نه 100% تحت تحریم قرار گرفت. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی چطور میتونه این معادلات رو در داخل بریکس قوی کنه؟ چطور میتونه کمک کنه به بریکس تنها میتونه برای اونها مشکل ایجاد کنه. کما اینکه در حال حاضر بریکس میشه گفت اعضای دیگر با روسیه به مشکل برخوردن. از زمان حمله روسیه نه تنها شاهد رشد اقتصادی نبودیم، بلکه اختلافات و تضاد منافع سیاسی که به وجود اومده داخل بریکس سبب این شده که به مراتب یک سستی ها و یک کاستی های بیشتری رخ بده در زمینه همکاری های بین این کشورهای عضو.
اخیراً احتمال سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آفریقای جنوبی برای حضور در نشست بریکس با جنجال های فراوانی همراه شده بود. دیوان کیفری بین المللی در ماه مارس حکم بازداشت ولادیمیر پوتین را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی صادر کرده و آفریقای جنوبی به عنوان یکی از اعضای دیوان موظف به بازداشت پوتین در صورت ورود به ژوهانسبورگ بود. در نهایت دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی در اواخر تیر ماه اعلام کرد که بر اساس تفاهمی متقابل ولادیمیر پوتین برای اجلاس بریکس به ژوهانسبورگ سفر نخواهد کرد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با نشست گروه بریکس.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل موسوم به آمان با انتشار گزارشی مدعی شده که ابراهیم رئیسی احتمالاً رهبر بعدی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. سایت خبری اسرائیلی والا نیوز که با فرماندهان این نهاد گفتگو کرده نوشته است که منابع اطلاعاتی غربی پیشاپیش احتمال می‌دهند ابراهیم رئیسی جانشین علی خامنه‌ای شود. یک مقام اطلاعاتی ارتش اسرائیل به سایت والا نیوز گفته که ابراهیم رئیسی نابغه دهر نیست، اما در عین حال در موقعیتی مطمئن برای به دست گرفتن رهبری حکومت قرار دارد و هیچ تهدید جدی متوجه این هدف نیست. اما پرسش این هست که با توجه به سابقه اجرایی ابراهیم رئیسی در دو سال اخیر در مقام ریاست جمهوری و اوضاع هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، چقدر محتمل هست این مسئله قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در مقام رهبر جمهوری اسلامی و جانشینی علی خامنه ای؟ این پرسش رو مطرح کردم و پرسیدم از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی ساکن پاریس. بشنوید پاسخ آقای علیجانی رو.
وقتی خبر این نهاد اطلاعاتی اسرائیل رو خوندم، مردد شدم که آیا اسرائیلی‌ها از ما یک قدم عقبند یا یک قدم جلوترند؟ یعنی این تحلیلشون مربوط به دیروز نظامه یا مربوط به فردای نظام؟ چون امروز که رئیسی به علت این آزمون عملی که در صحنه علنی از خودش باقی گذاشته در قوه قضاییه خوب پشت صحنه بود، ولی در قوه مجریه روی صحنه هست، بی اطلاعی، کم سوادی و حتی اینکه درست نمیتونه صحبت بکنه، در واقع تبدیل به یه مهره سوخته شده از نظر افکار عمومی و از نظر بسیاری از دستندرکاران خود نظام که دورادور رئیسی رو میشناختن. پس بنابراین تحلیل امروز این گونه است. تحلیل دیروز شاید رئیسی شانسی داشت، چون سید بود، چون که مورد وفاق قرار گرفت وقتی اختلاف و تشتت تو انتخابات 1400 پیش اومد، از بالا هرچند تحمیل شد ولی یه چتری شد، هرچند به زور بر بخش مهمی از جناح اصولی را تحمیل شد ولی یه چتر وحدت قرار گرفت. خب یه شانسی براش در نظر گرفته میشد. امروز این گونه نیست، اما آیا فردا هم همین تحلیل صدق میکنه یا نه؟ خب چون این اسرائیلی‌ها یه مقدار خودی ترن به نظام تا ما، شاید اونها از چیزی اطلاع دارن که ما نداریم. در این مورد اگر یه مقدار دقت بکنیم، باید این سیر رو در نظر بگیریم که بازی یک بازی حذفی بوده در رابطه با رهبری حالا با کلیت نظام. کسانی که شانس داشتن در این بازی حذفی، که حذف یا فیزیکی شدن یا سیاسی شدن، از شاهرودی گرفته، آملی لاریجانی گرفته، حسن خمینی گرفته، خاتمی گرفته و حتی حسن روحانی، الان در واقع در فینال رئیسی باقی مونده و مجتبی خامنه‌ای، یا حداقل یکی از فرزندان خامنه‌ای که مهمترینش مجتبی است. هر کدوم از اینا نقاط ضعف و قوتی دارند. ما دیگه در فقط ساختار درون نظام ولایی در نظر میگیریم، نه از نظر افکار عمومی که اصلا ولایت فقیه رو قبول نداره، یا حتی اگر ولایت فقیه رو هم یه زمانی قبول داشته فکر میکره آدمای توانمندی باید در این منصب قرار بگیرن. مجتبی خامنه‌ای هیچ سابقه اجرایی نداره و شرایط سیاسی که در قانون آمده رو دارا نیست، اما سواد روحانی و حوزویش از رئیسی خیلی بیشتره. رئیسی برعکس سواد حوزوی اصلا نداره، از ابتدای جوانی وارد آدمکشی شده، ولی سابقه اجرایی بیشتر از مجتبی خامنه‌ای داره.
در همین رابطه آقای علیجانی، بحث کارنامه و شایستگی مطرح هست، همونطوری که شما هم بهش اشاره کردیم، و افکار عمومی. ولی به هر حال آقای رئیسی وصل هست به بخش‌هایی از هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی. آیا همین مسئله باعث نمیشه که در مورد جانشینی آقای خامنه‌ای و پس از ایشون شاهد یک جنگ بر سر قدرت اصلی یعنی جایگاه رهبری باشیم و آقای رئیسی و حامیانش هم سهمی در این جنگ قدرت داشته باشن؟
آقای رئیسی تنها حامیش و هسته اصلی به اصطلاح حمایت از رئیسی خود خامنه‌ای بوده. یعنی کسانی هم اگر از رئیسی حمایت کردن به این واسطه بوده که خامنه‌ای داره ازش حمایت.
مثلا آقای علم‌الهدا چطور؟
آقای علم‌الهدا بیشتر حالت طنز داره حالا تو نظام تا اینکه قدرتی داشته باشه. یعنی اگر یه روزای امام جمعه ارومیه آقای حسنی بود و گفته‌هاش باعث خنده می‌شد و طنز می‌شد، حالا حرفای آقای علم‌الهدا تبدیل به پوزخند شده حتی در درون نظام. بارها شایعاتی شنیده‌های به گوش رسیده که یه حتی خواهان این بودن که ایشون یه جوری یا مهار بشه یا حتی کنار گذاشته بشه، چون به ضرر نظام عمل می‌کنه. بنابراین هستی سخت قدرت رو اگه ما نظامی‌ها در نظر بگیریم و بی تو دربار آقای خامنه‌ای و تیم مجتبی خامنه‌ای، اونها بودن که رئیسی رو سر کار آوردن. حتی اون موقع این شنیده می‌شد که برای سوزوندن رئیسی آوردن که این بازی حذفی آخرین نفرش حذف بشه. حالا شاید من اینو فقط اگر چون اسرائیل اگر نمیگفتن در همون لحظه اول میشد این فرضیه رو رد کرد، ولی اونها چون به هر حال جزء از ما بهتران هستن و چیزایی رو خبر دارن، فقط در این حالت رئیسی شانس داره.
آقای علیجانی، اول صحبتتون اشاره کردین که تردید دارم که اسرائیلی‌ها یک قدم جلوتر هستن از جمهوری اسلامی یا عقب‌تر سر این ماجرا. حالا بخشی از نهادهای اطلاعاتی اسرائیل مدعی شدن که آقای رئیسی رهبر بعدی و جانشین آقای خامنه‌ای هست. اگر این یک اشتباه محاسباتی باشه، اون وقت چون ایران و اسرائیل به هر حال یک جنگ تمام عیار اطلاعاتی امنیتی با هم دیگه دارن، این اشتباه محاسباتی چقدر میتونه چالش برانگیز باشه و تأثیر بذاره در تصمیم گیری ها و موعظه گیری های اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران؟
ببینید، این رو ابتدا به پایان برسونیم که فقط یک شانس آقای رئیسی داره و اون این که رئیسی بشه مترسک و آدمک روی صحنه و تیم مستقر در بیت که مجتبی بخش اصلیش رو داره اونا بشن فرمانده اصلی. در این صورت دیگه رئیسی و مجتبی خامنه‌ای یکی هست. در این صورت دیگه برای اسرائیلی‌ها خیلی فرق نمی‌کنه. اما از یه موضع کلانتر ببینیم، در یک صورت جمهوری اسلامی شانس بقا داره و اون این هست که بیاد و رفرم‌های حداقل حالا بعد از بن سلمانی هم نمیتونن بکنن، ولی تغییر مناسبات حداقل بین‌المللی بده. اگه در آزادی‌های اجتماعی نمیخواد بده، اگر آزادی‌های سیاسی نمیخواد بده، لااقل شبیه چین تنش‌زدایی بین‌المللی بکنه. آیا مجتبی و رئیسی که اینجا در این فرضیه به گمان من یک دیگه تیم هستن، آیا چنین جسارت و قدرتی رو دارن؟ اسرائیلیا شاید براشون مهمتر از همه رسک کردن احتمال رفرم در سیاست خارجی حداقل هست. در اون صورت خب صحنه منطقه‌ای و جهانی تغییر میکنه. جمهوری اسلامی با دست از اسرائیل ستیزی برداره. من این فرض رو هم خیلی محتمل نمیدونم.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در ادامه تجمعات بازنشستگان مخابرات معروف دوشنبه‌های اعتراض، روز دوشنبه روز گذشته هم بازنشستگان این شرکت در شهرهای مختلف ایران دست به برگزاری تجمع زدند. هفته هاست که این تجمعات در نقاط مختلف ایران پی گرفته می‌شود، اما چالش پیش روی بازنشستگان برای احقاق حقوقشان چیست و آیا گوش شنوایی برای رسیدگی به این مطالبات پیدا خواهد شد؟ از سپیده بهکام در این رابطه بیشتر بشنوید.
دست من حقوق باشه اینجوری زندگی کنم. هر بیمه که میخواد برشکسته بشه با اینا پسر خاله است. برمیارم یه سهمش اینو میگیرن قرارداد میبندن ما بردن میشیم. اونم طرز قرارداد داستانیشه. هر چی بدبختی سر کارمند بازه هستن.
این صدای گلایه یکی از معترضان در تجمع سراسری روز دوشنبه بازنشستگان مخابرات است که در مقابل ساختمان این شرکت در غرب تهران در اعتراض به مشکلات معیشتی و عدم توجه دولت به وضعیت بیمه و قراردادهای خود دست به تجمع زدند. در این روز بازنشستگان شرکت مخابرات علاوه بر تهران در شهرهای مختلف از شمال تا جنوب ایران از جمله زنجان، تبریز، ارومیه، اردبیل، رشت، سنندج و همچنین کرمانشاه، همدان، مشهد، اهواز، ایلام، شهرکرد و بندرعباس همچون دوشنبه های پیشین در چند ماه گذشته تجمع اعتراضی برگزار کردند. علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن فرانسه درباره خواسته های بازنشستگان مخابرات به رادیو فردا میگوید:
خواستهاشون مثل دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری، صنعت فولاد، یکیشون افزایش حقوق، یعنی مستمری که میگیرند کفاف هزینه زندگیشونو نمیده و در همین راستا تا حال این هستند که آیین‌نامه ای هم که قبلا به تصویب رسیده از طرف شرکت مخابرات ایران قبل از خصوصی سازی ها اجرا در بیاد. مسئله دیگری هم که بازنشستگان دارن مسئله خدمات درمانیشونه، بر اساس اون سهم بیمه ای رو که پرداخت میکنن خدمات درمانی و بهداشتی رو که میگیرند اندازه کافی نیست و از این ناراضی هستن. سومین خواستشون هم مسئله مطالباتی رو دارن که سال پیش پرداخت نشده و این خواهانین هستن که این مطالبات معوقشون پرداخت بشه.
افزایش تورم و خط فقر 22 میلیونی در ایران سفره بازنشستگان از جمله بازنشستگان شرکت مخابرات را کوچکتر کرده و بسیاری از آنها توان تامین حداقل‌های زندگی خود را ندارند. تجمعات ادامه دار بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای سراسر ایران اغلب با شعارهایی از جمله بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن، یخچال بازنشسته خالی تر از گذشته و یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه همراه بوده. بازنشستگان در تجمعات خود بارها فریاد زده اند که تا حق خود نگیریم آروم نمی‌نشینیم. علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن فرانسه:
بازنشستگان سال‌ها امتحان کردن، تجربه کردن، نامنگاری، دیدار با مسئولین، جز وعده و وعید یا سردبوندن چیزی رو ندیدن. روی این حساب به این نتیجه رسیدن که از طریق تجمعات اعتراضی به خواستهاشون برسن و شعار میدن فقط کف خیابون به دست میاد حق میدن. و اینم در سال گذشته در رابطه با حداقل حقوق و حقوق سایر سطوح مزدی کارگران بازنشسته تونستن با تجمعات مستمر خودشون به خواستشون برسن و دولت رو به عقب نشینی وادار کردن. تجربه هم این نشون داده که حاکمیت تا سبب حضور نباشه عقب نشینی نمی کنه.
با آنکه در سالهای اخیر بازنشستگان بارها با برگزاری تجمعهای اعتراضی در شهرهای مختلف نسبت به وضعیت معیشتی و محقق نشدن وعده ها اعتراض کرده اند، اما دولت همچنان به خواسته های بازنشستگان از جمله بازنشستگان مخابرات رسیدگی نمی کند. به باور بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن فرانسه، دولت جمهوری اسلامی در تلاش است که با سرکوب یا نادیده گرفت تن اعتراض‌ها معترضان را به خانه برگرداند.
بیش از چند سالی که مشکل بازنشسته‌ها وجود داره، تظاهرات بازنشسته‌ها وجود داره و دولت جمهوری اسلامی به هیچ وجه به هیچ کدوم از خواستای اونها پاسخ نداده که به نظر میرسه این دولت پاسخ همه چیز رو یا با سرکوب میده یا با نادیده گرفتن به امید اینکه اینها همشون خسته بشن و برگردن به خانه‌هاشون. مشکل بازنشسته‌ها یه خورده سخت‌تر از دیگرانه. به این معنا که بازنشسته‌ها قدرت که حساب بکنن، تولید رو بخوابونن و آسیب بزنن به درآمد طبقه سرمایه دار و دولت جمهوری اسلامی رو ندارن. در نتیجه راهکارهایی که در پیش میگیرن فقط تظاهرات خیابانی هست و جمهوری اسلامی نشون داده که تظاهرات خیابانی اون رو به عقب نمی نشونه. به نظر من چاره مبارزات بازنشستگان ایران میبایستی پیوند گرفتن با بقیه اخشار کارگری و حقوق ایران ثابت باشه که با کمک همدیگه بتونن خواستهاشون رو پیش ببرن.
در سالها و به ویژه ماه‌های اخیر علاوه بر بازنشستگان مخابرات، اعتراض‌های صنفی بسیاری از سوی بازنشستگان مختلف و همچنین کارگران، معلمان و پرستاران انجام گرفته که اغلب با سرکوب این اعتراضات از سوی نیروهای حکومتی همراه شده است.
سپیده بهکام گزارش میداد. اما در اینجا سری بزنیم به دنیای ورزش، همراه بشیم با سعید پیرمحمویی که از صعود ایران به مرحله پلی آف والیبال قهرمانی آسیا و بازی تراکتور و شارجه در پلی آف لیگ قهرمانان فوتبال آسیا برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی والیبال ایران با پیروزی مقابل عراق به عنوان صدرنشین گروه A به مرحله پلی آف رقابت‌های قهرمانی آسیا صعود کرد. ایران در این بازی 3-1 عراق رو شکست داد و به این ترتیب در مرحله پلی آف فردا مقابل پاکستان قرار می‌گیره. رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا به میزبانی ارومیه در حال برگزاریه. تیم فوتبال تراکتور امروز در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در تبریز به مسافه شارجه امارات میره. تراکتور در حالی مقابل شارجه قرار میگیره که در دو بازی ابتدای لیگ برتر 2-2 مقابل سپاهان و پرسپولیس رو تجربه کرده. محمد نصرتی مربی تراکتور معتقد تیمش در بازی امروز و در حضور تماشاگران برای جبران 2-2 قبلی تلاش میکنه.
واقعیتی که ما فوروارد تخصصی، مهاجم تخصصی نداشتیم، ولی خب با توجه به حالا تمریناتی که انجام دادیم، ولی من به شما این گل رو میدم که نسبت به سایر بازی بهتر و روان‌تر کار میکنه، چون بازیکنامون خیلی خیلی خوب و با انگیزه تمرین کردن و قطعا خودشون به این اشراف رسیدن که واقعا ما بی‌نظیرترین هوادارا رو داریم و حداقل واسه شاد کردن اونا باید بتونیم اون تمام خودمون رو بذاریم.
اما سعید مظفری‌زاده مدیر تیم تراکتور از غیبت دو بازیکن این تیم در بازی مقابل شارجه خبر داده.
تیم شارجه تیم بسیار خوب با بازیکن‌های خیلی سرشناس و بزرگ است که با تمام نفراتش به تبریز اومده و تیم ما هم با آمادگی کامل، فقط ما محمد نادری رو به دلیل مسئولیت نداریم، همطور بهزاد سلامی رو و بقیه بازیکن‌ها در آمادگی کامل هستن و انشالله آماده ایم تا یه بازی خوب رو در استادیوم یادگار ما هم داشته باشیم.
تراکتور در صورت شکست شارجه به مرحله گروهی لیگ قهرمانان صعود میکنه و در سید چهارم این رقابت ها قرار میگیره. اما تراکتور در حالی از شارجه میزبانی میکنه که پیشتر هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی از حضور زنان گزینشی در بازی امروز خبر داده بود. بازی تیم های تراکتور و شارجه ساعت 19:30 به وقت تهران برگزار میشه. حمید سجادی وزیر سابق ورزش و جوانان با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان عضو شورای عالی ورزش ایران انتخاب شد. شورای عالی ورزش ایران یکی از مهمترین ارکان ورزش ایران محسوب میشه، اما سالهاست که هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده. سجادی پیشتر و در حالی که در آستانه استیضاح قرار داشت به بهانه بیماری از وزارت ورزش کناره‌گیری کرد و کیومرث هاشمی به عنوان سرپرست جدید این وزارتخانه منصوب شد. لوئیس روبیالس رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا برای بوسیدن لب‌های جنی هرموسو در جریان اهدای مدال طلا پس از قهرمانی اسپانیا در جام جهانی فوتبال زنان عذرخواهی کرد. هرموسو بعد از فینال در صفحات اجتماعی نوشت: من این کار رو دوست نداشتم، اما پس از اون متن دیگه‌ای رو در حمایت از روبیالس منتشر کرد. رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا بعد از عذرخواهی گفته: کاملا اشتباه کردم و باید بپذیرم. من با قصد بد این کارو نکردم و فقط عکس العملم از روی هیجان بود. عذرخواهی می‌کنم و باید یاد بگیرم. وقتی در این جایگاه هستم باید دقت بیشتری کنم. پس از بوسه رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا انتقادهای فراوانی به این حرکت او شد. میکل ایکتا وزیر ورزش اسپانیا همین حرکت روبیالس رو غیر قابل قبول خونده بود. و در فوتبال انگلستان آرسنال 1-0 کریستال پلس رو شکست داد و 3 امتیاز این بازی رو از آن خودش کرد. کاپیتان مارتین اودگارد دقیقه 53 از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد. دقیقه 67 تومی یاسور با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد و آرسنال تا پایان بازی 10 نفره به بازی ادامه داد. تیری هانری ملی پوش سابق فوتبال فرانسه به عنوان مربی زیر 21 ساله های فوتبال فرانسه انتخاب شد. اسطوره باشگاه آرسنال سابقه دستیاری در تیم ملی بلژیک و هدایت موناکو و مونترال رو هم در کارنامه داره. هانری 41 ساله در المپیک پاریس با زیر 21 ساله ها در این رقابت ها حضور خواهد داشت. قرارداد تیری هانری 2 ساله است. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. اگر نظری داشتید، نکته‌ای داشتید، با رادیو فردا تماس بگیرید. 00420-725-970-000 شماره واتس اپ رادیو فردا است. من مهدی طاهباز موقتا ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.